که شما عزیزان و بزرگواران که در سمینار نقش سلامت بار و در کرامت مادری حضور پیدا کردید. عرض تشکر ویژه داریم از جناب آقای دکتر مجذوبی که با بیانات شیوا و با بیانات رسایشان نقش این سمینار رو به خوبی تعیین کردن. و همینطور خدمت شما عزیزان آگاه کنم که در نتیجه تلاش های جناب آقای دکتر و همکارانشون و معاونین محترم، دانشگاه علوم پزشکی همدان یکی از دانشگاه های پیشرو در امر جوانی جمعیت و مهمترین هدفی که سیاست های مهم وزارت بهداشت هست هستن و خیلی تشکر ویژه رو دارم. همطور خدمتان میگه جناب آقای دکتر کاظمی مسئول محترم دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم پزشکی همدان. از سخنران بعدی دعوت میکنم جناب آقای دکتر طهماسبی معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی هستند و رئیس محترم اجرایی سمینار که در ارتباط با زیرساخت ها و تسهیلات بیمارستانی مؤثر بر کرامت مادری مطالب خودشان را ارائه خواهند داد.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه بزرگواران. قبلش وقتی اینکه صدام گرفته و گوشتون رو آزرد بکنم عذرخواهی میکنم، انشاءالله که تحمل میکنی چند دقیقه که در خدمتتون خواهیم. از همه حمایت های ریاست محترم دانشگاه و مجموعه همراهی که باعث شدن این سمینار خلق بشه سپاسگزاریم. از همه بزرگواران که زحمت کشیدن دانشکده پرستاری مامایی ریاست محترم نمایندگی دفتر مقام معظم رهبری در دانشگاه، دفتر ریاست محترم دانشگاه، مشاورین بسیج جامعه پزشکی، مشاور امور بانوان استانداری محترم خیر مردم خدمتتون حضورتون و مشاور بانوان امور بانوان ریاست دفتر دانشگاه و همه بزرگوارانی که زحمت کشیدن در حوزه درمان، کمیته اجرایی و سایر ارکان که این جلسه شکل بگیره و این سمینار به نحو خوبی ارائه و اجرا بشه سپاسگزارم. خدا رو شاکریم. بحث اصلی که در خدمتتون خواهیم بود و به هر حال در حوزه کرامت انسانی و رعایت کرامت انسانیش باید ماهیت بنیادی همه مراقبت‌های پزشکی، پرستاری، مامایی و سایر ارکان رو در خودش جا میده. کرامت انسانی یکی از مباحث مهم در انسان شناختی و عرفان اسلامیه و میتونه این نظریه در آیات قرآن و احادیث اسلامی بهش اشاره شده مبین این موضوع که این اهمیتش بسیار بالاست و چهار اصل شاید مسئول بودن آدم، تعلیم و تعلم است و الهی، نبوت و ولایت که در کلام بنیانگذار انقلاب اسلامی وجود داشته انسان رو در این مسیر مستدامتر بکنه. آیات الهی اینی جایل فکرون به عرض خلیفه و در نهایت اون چیزی که اسلام نظر داره ضرب از مظلومیت در جاهلیت بیرون کشیده و مقام و شرافت که رو به اون عنایت کرده که کرامت و احترام به دنبال داشته باشه و نهایتا مرقی بودن جامعه و نقش تربیت افراد و سعادت و شرافت همه رو در این زمینه مسئول در خودش داره. کرامت معانی مختلفی داره. شاید اگر مهمترین صحبت‌ها رو در این خصوص داشته باشیم ارزش انسان، حرمت انسان، عزت انسان و شأن انسان در معنی کرامت نهفته است. در سنوات اخیر شاید افزایش امید به زندگی، افزایش تقاضاهای درمانی و مراقبتی و سرعت پیشرفت علم پزشکی مانع از آن شده که بتوانند کادر درمانی از رعایت کرامت انسانی بهره تلفن خصوصی در بیمارانش مطمئن باشند. کرامت بیانگر دو ویژگی کاملا متمایز انسانیه و ابعاد این ویژگی از جایگاه سیاسی، اجتماعی، دینی و خانوادگی میتونه متغیر باشه، میتونه اکتسابی باشه، میتونه سلبی باشه، به هر طریقی میتونه افزایش داشته باشه یا کاهش پیدا بکنه و به هر حال یه مفهوم چندبعدی پیچیده و پویاست و در نهایت بعضیشون هم اگر بخواییم در نظر بگیریم به هر حال کرامت در انسان یه کمال نفسانیه و در اصل متعلق به روح و جسم نیز به عنوان خدمتگزار روح در این زمینه میتونه از این بحث کرامت بهره‌مند بشه. ما در اثر متقابل قابلیت و شرایط محیطی باید کرامت رو تعریف بکنیم و هر فردی در زمانی در شرایط نامناسبی قرار بگیره که در اون شرایط احساس بی‌کفایتی کنه و یا احساس آسیب پذیری بکنه، منزلتش کاهش پیدا میکنه و کرامتش مخدوش میشه. همه انسان ها از کرامت انسانی برخوردارند و لازمه که مورد احترام قرار بگیرن. ولی بیمار یا فرد سالمی که در رابطه با سلامت خودش دچار دغدغه میشه، خب به هر حال شایسته توجه و احترام ویژه‌ای هستش و واقعیت اینه که بیمارانمون آسیب پذیرترین گروه‌های اجتماعی هستن که اهمیت توجه به حفظ کرامت بالینی اونها دو چندان هستش. بیماران زمانی که ورود میکنن به محیط ناآشنا و ارتباط میگیرن با افراد غریبه که در بیمارستان‌ها حضور دارن، مجبورن اون نقش اصلی خودشون رو و فعالیت‌های معمول روزانه خودشون رو ترک بکنن و با نیازها و انتظارات جدیدی روبرو میشن. در بالی موقعیت‌های بسیار زیادی وجود داره که میتونه تحت تنالی کرامت به انسان باشه و چنانچه شهر بیمار حفظ بشه، ولی اون بیمار میتونه احساس راحتی داشته باشه، اطمینان بکنه و احساس ارزشمندی داشته باشه. میتونه تصمیمات لازم رو در رابطه با فرایند درمانی خودش اتخاذ بکنه. شهر منزلت زمان نمیز میشه که شخص قادر باشه رفتارهای خودش رو کنترل بکنه و بر محیط اطراف خودش به نحوی کنترل داشته باشه. اطلاعات دریافتی که میخوادش برسه مناسب باشه با اون چیزی که انتظار داره و بتونه بر اساس اونا تصمیم گیری بکنه و نهایت از بعد جسمی و روحی بتونه احساس راحتی بیشتری بکنه. مطمئنن حفظ شهر بیمار میتواند استرس ها رو کم بکنه، اعتماد رو افزایش بده، رضایت رو بالاتر ببره، حتی میتونه کاهش مدت بستری رو به دنبال خودش داشته باشه و نهایتاً اون پیامدهای درمانی به دنبال این حفظ کرامت افزایش پیدا بکنه. ما میخواییم در بیمارستان همون اخلاق بیمارستانی جایگزین بشه. اخلاق بیمارستانی به معنای اخلاق سازمانی در بیمارستانه و تحقق این اخلاق سازمانی در بیمارستان یه امر مدیریتیه و مسئولیت آن هم متوجه تیم مدیریت بیمارستان میشه و همه حرفانی که در زمینه تصمیم میگیرن. برای تعالی بخشیدن به این اخلاق لاجرم بایستی ما برنامه ریزی استراتژیک داشته باشیم و هدف از این برنامه رسیدن به وضعیت مطلوبی باشه که اخلاق بیمارستانی رو به دنبال خودش داشته باشه. برای این وضعیت مطلوب حتما نیاز هست که ما یه سند جامع اخلاقی داشته باشیم و استراتژی لازم رو برای رسیدن به این هدف که استراتژی لازم در حوزه‌های مختلف و شامل موارد مختلفی از جمله ساختار، منابع انسانی و تکنولوژی که ما باش در ارتباط هستیم میشه رو برنامه ریزی کنیم. بیمارستان برای اخلاقی شدن بایستی سند اخلاقی تدوین بکنه و در حوزه‌ها به سگانه‌ای که خدمتتون گفتیم ساختار، منابع انسانی و تکنولوژی استراتژی لازم و برنامه‌های اجرایی لازم رو تمهید بکنه. رعایت اخلاق بیمارستانی امر ضروریه از منظر شرعی، از منظر انسانی از منظر حرفه‌ای هم لازم هم پسندیده است. اثر بخشی درمان رو بیشتر میکنه، موجب آرامش در حاکمیه و آرامش میشه که میخواد در جامعه حاکم باشه. کاهش هزینه‌های سلامت رو به دنبال داره و به هر حال این افزایش دانش و حرفه‌ای‌گری و مهارت حرفه‌مندان رو در حوزه سلامت افزایش میده. بیمارستان‌های دانشگاهی از یه سری مشکلات رنج میبرن. شاید به هر حال تخص هزینه‌های کم در بیمارستان‌های دولتی و هزینه‌های پایین. یه مقداری ما مراکز دانشگاهی و مراکزمون دولتی ها هر حال در سطح کلانش در سطح دانشگاهی تخصصی تر و فوق تخصصی تر میشن. پراکندگی های جغرافیایی رو هم باید در نظر بگیریم. ارتباط با مراکز اورژانس رو هم در این موارد در نظر میگیریم. در چنین وضعیت شلوغ و پرترددی به سختی میتونیم اون دغدغه‌های اخلاق مداری و پزشکی رو محققش بکنیم. این یک گزینه است. ولی پیشنهاد می‌کنم با توجه به اینکه ما بار زیاد مراجعه‌ای رو داریم و مسئولیت سنگینی که تعامل بیشتری رو برای ما ایجاد می‌کنه، باید مسئولیت پذیرانه‌تر به دنبال این موضوع حرکت کنیم و در این راستا اون نگرش‌های سیستمی و فرایندی و اخلاق پزشکی و اخلاق سازمانی رو بیشتر بتونیم در منظر اهدافی که برپیش داریم در اون حرکت بکنیم. شاید از منظر بیمارستان اخلاقی بیمارستان استاندارد همه خدمات رو باید براشون تعریف بکنیم. مسئولیت های اخلاقی نسبت به عناصر درون و بیرون سازمانی رو تعیین بکنیم و به همه استانداردها و مسئولیت ها پایبندیمون رو اعلام بکنیم. ضمانت اجرای این کار رو هم مشخص بکنیم و به همه تعهداتمون مصرانه بخواییم که عمل داشته باشیم. فرایندهای بیمارستانی که باش درگیر هستیم شاید در سه حوزه بخواییم در نظر بگیریم. فرایندهای مدیریتیمون شامل قراردادهایی که اتفاق میفته، پرداختهایی که داریم انجام میدیم و مطالبات پرسنلی درش قرار بگیره. پرداخت نامنظم حق زنه ها موجب سستی و دردقی خاطر کارمندان مستحد شد. از این منظر بایستی به اخلاق هم توجه بکنیم. ضعف عمل کرد رو ممکنه در این راستا به واسطه قراردادی پرداختی و مورد خواستیم این رو داشته باشیم و در نهایت این موارد میتونه خدمات نامطلوبی رو برای ما رقم بزنه. یه سری فرایندهای دیگه که در بیمارستان هست فرایندهای تشخیصی و درمانی هستش. فرایندهای تشخیصی و درمانی چه در بعد آموزشیش چه در بعد درمانیش بایستی تعریف شده باشه که بتونیم کرامت بیمارمون رو و کرامت مادر باردارمون رو حفظ بکنیم و بهش برسیم. و در نهایت یه سری فرایندها فرایندهای اخلاقی هستش. اون چیزهایی که هممون بهش اعتقاد داریم که اگر بخوایم اخلاق مدار باشیم باید رازدار باشیم، احترام، صداقت و سایر مواردی که بر اساس این پیش‌فرض‌ها برنامه تحقق اخلاق مدیریتی ما در بیمارستان فعالیت با حضور تیم مدیریتیه و مسئولیتمون با تیم مدیریتی که بتونه برنامه استراتژیک رو تدوین بکنه، ساختار تشکیلاتی و فیزیکی این رو تدبیر بکنه، نیروی انسانی لازمی که برای این کار هست رو در ساختاری که مربوط هست به اون تغییر کنه و در نهایت ایجاد انگیزه مناسب برای اجرای هر کدام از این موارد داشته باشه، روش‌های کنترل این برنامه‌ها رو هم مشخص بکنه، برنامه رو اجرا بکنه و کنترل بکنه. مدیریت بیمارستان هنگام برنامه‌ریزی استراتژیک سه تا ابزار گفتیم خدمتتون نیاز داره. ساختار منابع انسانی و تکنولوژی ابزارهای تشخیصی پیچیده است. اگر این برنامه رو ما متغیر غیر وابسته در نظر بگیریم و قرارمون این باشه که این اهداف برنامه رو جامعه عملی بپیچونیم بهش، ابزارهای متغیر وابسته هم صدایی است که خدمتتون گفتم و هدفمون اگر تعالی اخلاق بیمارستانی باشه، مسئولیت پذیری نسبت به حقوق ذینفعان در مسیر رسیدن به هدف و اون استراتژی‌های لازمی که برای اون موضوع ساختارمون، منابع انسانی و تکنولوژی داریم. اگر بخوایم از دید مدیریتی به این سه تا رکن یه رکن دیگه اضافه کنیم، برنامه استراتژیکمون که همه اینها رو در خودش بگنجونه. و تعالی اخلاقی یعنی گذار از وضعیت موجود در مسئولیت پذیری‌های اخلاقیمون به وضعیت مطلوب. بیمارستان باید در چند مرحله متوالی همه زینفعان خودش رو مشخص بکنه. مسئولیت قانونی و اخلاقی خودش رو نسبت به هر کدوم به تفکیک تدوین بکنه. معنیش منشور اخلاقی که در سازمانمون میخواییم نهادینش بکنیم. و پایبندی خودمون رو نسبت به این موارد تضمین بکنیم و به شکل شفاف به همه زینفعان خدمت، چه زینفعان داخلیمون، ماماهامون، پرستارانمون، پزشکانمون، این رو شفاف اطلاع رسانی کنیم و هم به بیمارانمون بگیم که اطلاع داشته باشه روی ساختار وظایف چگونه تخصیص داده شده، این تشخیص چه کسی باید به چه کسی گزارش بده، سازوکارهای هماهنگی رسمی در این موارد به چه صورته، الگوهای تعاملی که میخواد اتفاق بیفته چه جوری شکل میگیره و نهایت تمرکز و سرعت عمل رو در این راستا داشته باشیم. مطمئناً تمرکز بیش از حد در حوزه‌های مدیریتی میتونه مدیریت‌های مختلف رو رقم بزنه که بعضاً اخلاق رو نهادینه نمی‌کنه. اگر مدیریت ما استبدادی باشه ولی خیرخواهانه، نواقص برش می‌داره. اگر مدیریت ما استبدادی باشه و استثماری که بیشتر بدتر میشه. اگر مدیریت ما مشورتی باشه این سری آثار برش هست. ولی نهایتاً مدیریت مشارکتی شاید کمترین تأثیر رو به زینفعان خدمتمون برسونه. معمولا مدیریت کیفیت در بیمارستان‌های دانشگاهیمون به دلایل بیشماری از ساختار نامناسبی که وجود داشته و سایر مواردی که هست معمولا شکست رو شاید بهشون در مدیریت کیفیت ببینیم، ولی به هر حال در حوزه‌های مختلف رو باید تلاش بکنیم. منابع انسانیمون در همه تعاملات و در همه فرایندها نقش جدی رو دارن، چه در حوزه درمانمون، چه در حوزه آموزشمون و چه در حوزه اداری. بر اساس سند اخلاقی منابع انسانی بایستی این منابعمون به مسئولیت اخلاقی خودشون آگاه بشن. اما اینکه این آگاه شدن دغدغه انجام این مسائل رو داشته باشه، این کفایت، این رو به دقت اینها انجام میدن، در صورت تخطی اعلام قصور به چه صورت هستش و چطوری میتونیم جبران بکنیم این موارد رو، شیوه مدیریت بیمارستانی و مداخلات آموزشیمون نیست که در بحث منابع آموزشی و منابع انسانیمون بسیار ارزشمند و مهم باشه. مطالب زیادی در حوزه شاید مدیریتی در این سه منظر وجود داره که اگر بخوایم اشاره کنیم وقت این جلسه واقعیتش اجازه رو نمیده. پاورپوینت هایی که هست احمد بکشن فقط اسلاید آخرشون رو خدمت بزرگواران ارائه بدن. کارهایی که در این مدت انجام گرفته طراحی سامانی یک پارچه، ثبت رضایتمندی در مراکز درمانی ادعاش نشون میده که عملا در حوزه رضایتمندی قدم‌هایی در دانشگاه برداشته شده و در این راستا با همت و حمایت همه ارکان دانشگاه در بیمارستان‌های آموزشی و درمانیمون بحث کرامت مادری شرایط بهتری رو پیدا کرد. تقویت پوشش مراقبت‌های ماما محور در سلاحیتشون در این دو سال قرار گرفته. افزایش پوشش کلاس‌هایی که در حوزه آموزش به مادران وجود داره یکی از موارده، و بهبود پوشش استفاده از خدمات مراکز مشاوره مامایی و مامای همراه در این راستای اساسی بوده که انجام گرفته. فضای فیزیکی و فضاهای خصوصی تک نفره به عنوان پیشرفت ارائه خدمت در زمینه در راستای سیاست جوانی جمعیت انجام گرفته و در این راستا استانداردسازی فضاهای فیزیکی ما عملا برنامه رو شکل داده. بیانیه تکریم مادران باردار در راستای اجرای قانون جوانی جمعیت وزارت مطبوع در همه حوزه‌های بیمارستانیمون و مراکز بهداشت درمانیمون انجام گرفته. کارهای تحقیقاتی متعددی در این راستا شکل گرفته و در همه امور تمام همین این بوده که بتوانیم این داستان رو به نحوی رقم بزنیم که کرامت مادری بالاتری رو، کرامت بیمارانمون در مراکز درمانی افزایش پیدا کنه و ارتقا پیدا کنه. توانمندسازی ماماها، متخصصین زنان زایمان، دستیاران، دانشجویان مامایی و همکاری چندان که در حوزه دانشکده‌های زیرفت وجود داشته قسمت مهمی از این کار بوده که شکل گرفته. بازدیدهای خارج استانی با محوریت تکریم مادر باردار و مادران باردار در حوزه معاونت درمان با حمایت سایر اهلکان، مشاور امور بانوان دانشگاه، وسط کردن دانشکده پرستاری و مامایی شکل گرفت. ما از سه مرکز در خارج از استان بازدید شد و تجربیات موفقش رو برای پیاده‌سازی در حوزه دانشگاه خودمون اخذ شدش و تربیت برنامه‌های حمایتی با محوریت این که حضور یک ماما از مراحل اولیه تا پایان زایمان امکان حضور پدر در تمام قصد زایمان و اطلاع‌رسانی لحظه به لحظه مراحل زایمانی به خانواده مادر جزو مواردی بود که در این راستا کارهای انجام شده. من در نهایت فقط اشاره کنم اگر توی مجموع عوامل احساس کرامت رو ذکر بکنیم و حال نهایت در بیمارستان همون احترام رو حاکم بکنیم، اعتماد رو حاکم بکنیم، همدردی با بیمار، ارتباط بدون شتاب با بیمار، مشارکت در درمان، رازداری، حفظ استقلال بیمار، انعطاف پذیری در مراقبت ها، ارائه به موقع خدمات، برخورداری پرسنل درمان از اطلاعات علمی مناسبی که لازم هست و نهایتاً اون چیزی که وظیفه از امکانات درمانی مناسب رو در همین عرصه ها بتونیم تدوین بکنیم و در نهایت اون تکنیک های مراقبتی رو به کار ببریم که مخاطره فردیت بیمار رو مخاطره نیندازیم و فرصت کافی رو برای ارتباط با بیمار ایجاد بکنیم و اگر اشتباهی در بحث درمان اتفاق افتاد بتوانیم عذرخواهی رو در این منظر داشته باشیم، احترام بگذاریم و دلجویی بکنیم و از ارتباط شفاف زده با بیمارانمون بپرهیزیم و نگذاریم تصور ذهنی که از جسم خویش دارن در بیمارستانمون تحت تاثیر رفتارهای خدای نکرده ناشایست